بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: من عرف الدنيا لم يحزن بما أصابه. کسی که دنیا رو میشناسه نسبت به اون مصیبت‌ها و مشکلاتی که بهش وارد میشه محزون نمیشه، چون میدونه دنیا همینه. ان الدنیا دار فجایع، ان الدنیا دار فجایع، من عوجل فیها فجع بنفسه و من امهل فیها فجع باحبته. هر کسی که دنیا نسبت به او زودتر فاجعه را بر سرش وارد بکنه، خب خودش فاجعه زده میشه. موت، مرض، مشکل، فلان، فقر، بیچارگی برای خودش میاد. اگه نه دنیا بهش مهلت بده نسبت به فاجعه، خب به نزدیکانش فاجعه وارد میشه. دنیا محل همینه دیگه، دنیا دار فجایع است. من لم یتعرض نوائب، نوائب تعرضت لهن نوائب. هر کسی که خودش رو در مقابل مشکلات قرار ندهد، خب مشکلات در مقابلش قرار میگیرند. یعنی نمیشه از مشکلات فرار کرد. حالا شما هی بخوای فرار بکنی، بعضی ها دیدید هی وسواس به هر میدن، این غذا رو نخوریم، این بهداشتی باشه حتما، این فلان طور باشه، این اینجوری باشه. خیلی از وقتا میبینید از بقیه مریض‌تر هستن. آدم باید آدم عاقل، حد العقل، النظر فی العواقب و رضا به ما یجری به القوا. آدم عاقل بین این دوتا همیشه زندگی میکنه، همیشه عاقبت اندیشی میکنه، در چارچوب تکلیف عقلانیش رفتار میکنه. اذا قدمت الفکر فی افعالک حسنت عواقبو که به فعالو که. فکر میکنه، تکلیفش رو تشخیص میده، اقدام میکنه. هرچی شد راضی است با اون چه که شد. میدونه دنیا همین است دیگه، ممکنه هر اتفاقی ممکنه بیفته، ممکنه زمین بخوره، ممکنه بخوره، ممکنه یه وقت مثلا یه پولی گیرش بیاد، ممکنه هم یه پولی از دستش بره، ممکنه. دنیا همین جوریه دیگه، آدم باید اینو در نظر بگیره. خب انشاءالله که خدای متعال به ما یقین نسبت به این امور عنایت بکنه، یقین پیدا بکنیم به اینها. زهد این است دیگه، لکیلا تأسو علا ما فاتتون ولا تفرحو به ما آتاتون. این زهد در این دو کلمه جمع شده است دیگه. احساس مصیبت و ناراحتی نکنی نسبت به اون چیزی که از دستت رفته، به شادی زائد الوصفی که تو را به غفلت بکشاند پیدا نکنی وقتی چیزی گیرت میاد، اینجوری نباشی، میشه زهد. من عرف الدنیا لم یحزن به ما اصابه. اگر چیزی از دستش رفت، مصیبتی بهش وارد شد، دیگه محزون نمیشه، ناراحت نمیشه، احساس مصیبت زدگی نمی کنه. چه زهد. من لم یأس به ما متا به ما مزا ولم یفرح به ما یأتی فقد استکمل الزهد به طرفیه. حضرت امیر علیه السلام فرمودن هر کسی که نسبت به اون چه که از دستش رفت محزون نشه، مصیبت زده نشه، و نسبت به اون چه که به دستش اومد شادمانی غفلت‌زا پیدا نکند، دو طرف زهد رو به دست آورده. هر دو طرف زهد رو، هم طرف از دست رفتن نعمت ها، هم طرف به دست آوردن نعمت ها، هر دو طرف رو به دست آورده. مهمش این است که ما یقین داشته باشیم به این حقیقت دنیا، ما یقین داشته باشیم به این که دنیا همین جوریه. اینو داشته یقین داشته باشیم، آدم دیگه نسبت به دنیا همچه حالتی پیدا میکنه دیگه. فرمود ثمرت الیقین از زهاده، ثمره یقین زهد، الیقینو یثمر الزهد، یقین ثمره میدهد زهد را، نتیجه میدهد زهد. یقین به چی؟ به این. یقین به این اگر داشته باشه البته دیگه محزون نمیشه نسبت به اون چی که از دستش رفته و شادی غفلت زا پیدا نمی کند نسبت به اون چی که به دست برده. مؤمن ایمانش کامل نمیشه مگر اینکه نعمت را بلا ببینه. بلا یعنی امتحان. بگه این یک امانت در دست من هست، فردا خدای متعال سوال میکنه. این کتاب نقش بلاغه، شما در عصری زندگی کردی که نقش بلاغه بود، چه کار کردی؟ خوندی؟ نخوندی؟ عمل کردی؟ نکردی؟ نعمت هست دیگه، نقش بلاغه نعمت هست. لیکن نعمت بلاست، وسیله ابتلاست و آزمایش. نقش بلاغه در دستت بود و منحرف شدی؟ اینه نذهبون لمن اینه تؤتون علامت عمهون و فیهم عطلت و فیکم عطلت نبیکون و هم عظمت الحق و عظمت الصدق. بود در بینتون به منحرف شدید؟ خب میشه بلا. وقتی که آدم یه راحتی پیدا میکنه، یه نعمتی پیدا میکنه، باید احساس بکند که این یک بلاست. و هر وقت که یه چیزی از دستش میره، اون رو باید نعمت در دست در نظر بگیره. یعنی میگه خب اون وسیله امانت بود، برگشت به صاحب امانت، برگشت. بعد از این دیگه جواب اون نیست، لازم نیست جواب باشه. تا حالا بایستی جواب ندیم، حالا دیگه نیست. ایمان مؤمن کامل نمیشه مگر اینکه هر نعمتی که به دستش میرسه بلا ببیند. خب انشاءالله که خدای متعال ما توفیق بده اهل یقین نسبت به کلمات اهل بیت علیهم السلام باشیم، که عارفند به حقایق امور. خب بحث ما درباره شرایط و مقدمات برهان بود. خب بحث شرایط و مقدمات برهان تقریبا مهمترین بحث کتاب البرهانه. از این بحث کتاب البرهان شاید ما چیز دیگه در از این بحث در کتاب البرهان شاید چیز مهمتر نداشته باشیم. شرایط و مقدمات برهان مهم است، همونی که منجر به یقین به نتیجه میشه. به همین جهت ما یه مقداری تو این بحث این عبارت ها رو، این مطالب را تحلیلش کردیم که انشاءالله دربارش مطلبی نمونه و با یقین انشاءالله از این جلسات انشاءالله بیرون برید. خب مرحوم خواجه فرمودن که شرایط مقدمات برهان بعد از این که باید یقینی باشه، اقدم باشه، باید مناسب هم باشه. بعد فرمودن مناسب باشه یعنی چه؟ یعنی محمول نسبت به موضوع ذاتی باشه، اولی باشه و کلی باشه و ضروری باشه. این چهارتا رو فرمودن باید باشه. فرمودن مناسب باشه یعنی این که محمولات برای موضوعات ذاتی باشن، اولی باشن. و بعد اضافه کردن که یکی دیگه از شرایط مقدمات و برهان این است که ضروری باشه، شرط دیگه این است که کلی باشه. این چند شرطی را که مطرح کردن. شرایطی که مرحوم خواجه فرمودن، فرمودن یقینی باشد، اقدم باشد، مناسب باشد، ضروری و کلی. این پنج تا شرط رو فرمودن. بعد در این مناسب فرمودن مناسب باشد یعنی محمول نسبت به موضوع چی باشد؟ ذاتی باشد و اولی باشد. خب ما چند جلسه بحثمون درباره ذاتی بود، اینکه محمول نسبت به موضوع ذاتی باشد، این بحث رو چند جلسه خب دربارش صحبت شد. عرض کردیم که ذاتی بالمعنى الاخص، ذاتی باب برهان دو قسم است، مقوم و عرضی ذاتی. این عرضی ذاتی، عرضی ذاتی بالمعنى الاخص است. این ذاتی باب برهان که محمول باید ذاتی باب برهان باشد، شرط مبدع برهان است نه شرط مقدمه برهان. مقدمه برهان لازم نیست حتما محمول نسبت به موضوع ذاتی به این معنا باشه، حتما محمول باید یا جنس باشه یا فصل باشه، محمول حتما باید از تحلیل موضوع در بیاد، لازمه ذات موضوع باشه، از ذات موضوع به ما هو انتزاع شده باشه. اگر بخواد اینجوری باشه دیگه چی؟ تکامل علوم، علوم یقینی و برهانی اتفاق نمی افتد. نتیجه یقینی است، خب این نتیجه یقینی مقدمه قرار می گیرد، مقدمه یقینی نتیجه یقینی می دهد. اینو دربارش عرض کرده. اولی را مرحوم علامه فرمودن اولی یعنی محمول به واسطه امر اعم بر موضوع بار نشده باشد، اینجوری معناش کردن. مرحوم خواجه در این بحث، در این قسمت از کتاب، اولی را معنا می‌کنند، ضروری و کلی را هم معنا می‌کنند و بعد درباره شرعیت اینها نسبت به مقدمات برهان هم توضیحاتی میدن. از بحث امشب ما، این جلسه ما، درباره اولی بودن محمول نسبت به موضوع و ضروری بودن مقدمه برهان و کلی بودن مقدمه برهان است. این ستایی که از شرایط مقدمات برهان مونده است رو در این جلسه انشاءالله توفیق بشه مطرح شد. اولی مرحوم علامه یه معنا کردن، محمول اولی فرمودن یعنی محمول به واسطه امر اعم بر موضوع بار نشده باشد. این رو مرحوم علامه فرمودن، همدن این رو بهش میگیم محمول اولی. جناب شیخ هم در کتاب برهان شفا محمول اولی رو همین جوری معنا کرده، فرموده محمول اولی معناش اینه، یعنی محمولی که به واسطه امر اعم بر موضوع بار نشده باشه. و علت این که بهش میگیم محمول اولی این است که اگر به واسطه یک امر اعم میبار شده باشه، میگن این محمول اولا مال اون اعم است، به خاطر اینکه این اخصی که از مصادیق اون اعم است در این بارش میکنن، به این اعتبار بهش میگن غیر اولی. شیخ گفته محمول اولی معناش این است، در منطق وقتی که میگیم محمول اولی مراد این است به واسطه امر اعم بار نشده باشه. خب بعد فرموده که اصطلاح دوم مقدمه اولی است. کلمه اولی رو گاهی از مواقع به کار می‌بریم برای یک مقدمه، میگیم این مقدمه اولی است. مقدمه اولی یعنی قضیه‌ای که واسطه در اثبات محمول برای موضوع نداشته باشد، یعنی همون اولیات بهش میگن مقدمه اولیه. محمول حملش بر موضوع اصلا واسطه نداشته باشه، اگر حمل محمول بر موضوع اصلا واسطه نداشته باشه، به اون قضیه میگیم قضیه اولی، یقینی اولی بهش میگیم. لذا شیخ گفته بین حمل اولی، بین محمول اولی و حمل اولی باید فرق قائل بشیم. محمول اولی یعنی واسطه امن ندارد، حمل اولی یعنی حملی که اصلا واسطه نداشته باشد، میگن این حملش اولی است. حملش اولی است یعنی این محمول اولا بر واسطه بار نشده، بعد به این به واسطه حمل اون واسطه بر موضوع این محمول رو هم بر موضوع بارش کنید. اینجوری نیست، بهش میگن حمل اولی. و پس یه محمول اولی داریم یه حمل اولی داریم، دو تا اصطلاح مختلف است. در کتاب البرهان وقتی که میگن اولی، باید ببینیم مرادشون محمول اولی است یا حمل اولی است. خب یکی از شرایط مقدمات برهان این است که مقدمه برهان اولی باشد. خب مقدمه برهان این است که اولی باشد. خب اگر این اولی به معنای مقدمه اولی باشه، قبلا دربارش عرض کردیم که این شرط مبدأ برهان است نه مقدمه برهان. مقدمه برهان میتونه نتیجه برهان سابق باشد. خب نتیجه برهان سابق معناش این است که اولی نیست دیگه، مقدمه اولی نیست دیگه. اگه مقدمه اولی بود که نتیجه برهان سابق نبود. پس این که شرط مقدمه برهان این است که مقدمه اولی باشد، خب نه، این شرطیت نسبت بهش ندارد. همچنان این که لازم نیست محمول ذاتی نسبت به موضوع باشد، به معنای ذاتی باب عیسی قوجی یا عرضی ذاتی به جمیع معانیش لازم نیست باشه. اونی که شرطش هست این است که محمول نسبت به موضوع یقینی باشه، حملش مستند به علت ثبوت باشه، مستند به یک علت تصدیق باشه. اینجوری باید باشه که بشه یقین منطقی. حالا بخواد محمول نسبت به موضوع، این محمول در حد موضوع اخذ شده باشه، یا موضوع در حد محمول اخذ شده باشه، یا معروض موضوع در حدش اخذ شده باشه، یا هر جور که میخواد باشه، مهمش این است که حمل محمول بر موضوع مستند به علت تصدیق باشد. اگر مستند به علت تصدیق باشد میشه یقین منطقی. وقتی شد یقین منطقی میتونه مقدمه برهان قرار بگیره و بعد نتیجه‌ای که میگیری میشه یک نتیجه یقینی. پس این که شرط مقدمه برهان این است که اولی باشد، یعنی مقدمه اولیه باشد، خب نه، این شرطیتی بر اساس تعریف برهان و بر اساس مطالبی که در برهان گفته شد که برهان آن است قیاس مؤلف من یقینیات که ینتج یه نتیجه یقینی را، بر اساس این تعریف ما هیچ التزامی وجود ندارد که حتما مقدمه اولی باشد. میتونه قضیهش قضیه نظری باشد، نتیجه یک برهان سابق باشد. اما اینکه محمولش اولی باشد، خب این مطلب را لازمه یه توجهی بهش پیدا کنید و اون این است که در مسئله یک علم عرض کردیم که محمول اگر میخواد بر موضوع بار بشه، نباید حملش بر موضوع به واسطه یک امری باشد که از موضوع علم اهم است. اگر بخواد از موضوع علم اهم باشه، اینجا دیگه از محدوده اون علم چی میشه؟ خارج میشه. اون مسئله باید از اون علم بره بیرون، بله، در علم عام قرار بگیره. خب مثلا در طبیعیات شما برای یک ماده متغیر بودن را حمل کنید. میگیم اگر اصل متغیر بودن را میخواید بر ماده حملش کنید، این به ما انه موجودون تغییر دارد، چون به ما انه یک نحوه موجودون وجودی از که نحوه وجودش نحوه تغییر هست، اصل اثبات تغییر برای اجسام رو باید در فلسفه بحث کنید که علم عام است. حالا شما در فیزیک اگه میخواید از حیث حرکت مورد بحث قرار بدید، اشکال نداره، ماده رو از حیث حرکت و سکون موضوع بحثتون قرار بدید، درباره احکام و احوالات حرکت و سکونش بحث بکنید. مثلا بگید که اگر حرکت یک جسم از فلان مقدار بیشتر شد، مثلا زمان چنین برش میگذره. ایبی نداره، این بحث مربوط به علم فیزیک هست. تو فلسفه هم دیگه دربارش بحث نمی‌کنن، درباره اینکه اگر حرکت جسم از مقدار نور بیشتر شد چه اتفاقاتی توش میفته، میگه اون دیگه مربوط به طبیعیات است. در طبیعیات هم اصل این که بعضی وجودات متغیر هستن، بعضی نیستن، اینا نحوه وجودش هست، درباره اصل این مطلب اینا دیگه مفروض میگیره، اینو دیگه مفروغان عند میگیره، شروع می‌کنه درباره احکامش صحبت می‌کنه. اگر شما اومدید گفتید ماده متغیر است از حیث نحوه وجودیش، بگیم این مسئله مربوط به طبیعیات نیست، بلکه مربوط به علم اعم است که علم فلسفه باشه، فلسفه اولاست. خب با توجه به این مطلب، شرط مسئله یک علم آن است که که محمولش نسبت به موضوع علم چی باشه؟ اولی باشه. پس مسئله یک علم شرطش این است که محمولش نسبت به موضوع علم اولی باشد، یعنی به واسطه امر انبار نشده باشه. چون اگر به واسطه امر انبار شد، موقع مسئله دیگه مسئله اون علم نیست. پس آیا اولی بودن محمول نسبت به موضوع شرط است در برهان؟ میگیم در برهان شرط نیست، اما در علوم برهانی در یک مسئلهی که میخواد در یک علم مطرح بشود، اگر بخواید اون علمتون برهانی باشد، محدودش برهانی باشد، استدلال داشته باشید در این که تا اینجا بحث میکنید بیشتر دیگه نباید بحث کرد، این مسئله رو باید بحث کرد، اون مسئله رو نباید بحث کرد، در این علمی که بخواید تحدیدش بکنید، از روش‌های برهانی از توش استفاده بکنید، البته در یک مسئله‌ای که بخواید تو اون علم مطرح بکنید، محمول نسبت به موضوع علم باید اولی باشد، نسبت به موضوع علم هم نباشد. پس اولی بودن به معنای اول، به معنای محمول اولی شرط مسئله علمی است. اولی بودن به معنای مقدمه اولی شرط مبدا برهان است. شرط مبدا یک استدلال برهانی است. اگر بخواد یک استدلال برهانی از مقدماتی تشکیل شده باشد که دیگه متوقف بر برهان دیگه نباشند، البته باید مقدمه اولی باشد. این درباره معنای اولی و شرطیتش در برهان یا در علوم برهانی. خب این هم درباره تعریف اولی. شرط دیگه ای که مرحوم خواجه دربارش صحبت کرده ضروری است. ضروری رو قبلا معنا کردیم، گفتیم ضروری دو اصطلاح داره تو منطق، یک ضروری و صدق، که اصطلاحا توی منطق ازش تعبیر میکنن به دوام، بهش میگن دوام. این یه اصطلاح. اصطلاح دوم ضروری به معنای جهت ضرورت، قضیه موجهه ضروریه. اینم اصطلاح دوم، قضیه موجهه ضروریه. خب شیخ در کتاب برهان، در کتاب برهان شفا، آدرسش هم توی تطبیق انشاءالله عرض میکنم خدمتون، در صفحه 120 توی تطبیق هم انشاءالله عرض میکنم، ایشون در کتاب برهان شفا فرموده است که چون ما میخواییم با مقدمات برهان به یه نتیجه برسیم که اون نتیجه یقینی باشد، یقینش هم یک یقین منطقی باشد، یعنی یقین نفس الامری باشد و در همه شرایط و در همه احوالات تغییر پیدا نکند، ثابت باشه. وقتی که شما دارید میگید مثلا هر چیزی الف با است، با جیم است، پس الف جیم است، این الف جیم است، تحت هر شرایطی الف جیم باشد، به شرطی که با واسطه قرار باشد ها، یعنی با زائل نشده باشد از الف، تحت هر شرایطی توی آسمان ها برید الف جیم باشد، توی زمین برید الف جیم باشد، هر جا که برید الف جیم باشد، برای این که شما به یک همچه نتیجهی برسید، به یقینی دست پیدا بکنید که یقین نفس الامری زوال ناپذیر باشد، شرطش این است که مقدمات هم یه همچه یقینی داشته باشند، باید مقدمات هم دارای دوام صدق باشند، باید ضروری و صدق باشند. و همین جهت شیخ می‌فرماید که ضروری و صدق بودن شرط هر مقدمه برهان است. شما تو هر جا میخواد برهانتون مبدا باشه یا میخواد برهانتون بر اساس مقدماتی باشد که اون مقدمات خودشون با یک برهان سابق اثبات شده باشد، در هر صورت اگر بخواید شما یک نتیجه بگیرید که اون نتیجه شما دوام صدق داشته باشد، صدق نفس الامری داشته باشد، باید مبتنی بر مقدماتی باشد که اونها هم همینجوری باشن، ضرورت صدق داشته باشد، حالا جهتش هر چی میخواد باشه، ممکن الوجود هم که باشه با باید با لحاظ امکان وجودیش لایتغیر اما هو علیه باشه. مثلا شما میگید انسان موجود است، انسان موجود است بل امکان. الان این قضیه با جهت امکانش ضروری و صدق است، ضروری و صدق است، لایتغیر اما هو علیه. اما حال است که شما در یه فرضی انسان را، ماهیت انسان را، ماهیت انسان را در نظر بگیرید و بگید در این شرایط ماهیت انسان وجود براش ضرورت دارد، یعنی امکان دیگه ندارد، موجود به ضرورت یا معدوم به ضرورت، امکان ندارد. لذا مرحوم ملا صدرا در بحث اصالت وجود یه نکته خیلی جالبی گفته، گفته ماهیتی که فی حد نفسه وجود ندارد، متصف به وجودیت نیست، در هیچ شرایطی متصف به وجودیت نمی شود به نفسه. به نفسه دیگه تو هیچ شرایطی نمیشه تو رو متصف به وجودیت کنی. حالا ماهیت شد مع الوجود. خب اگر شد ماهیت و معنی وجود، شما میتونید بهش موجودیت را نسبت بدید، اما به عرض و مجاز، یعنی این موجودیت وصف چیه؟ وصف اون مقارنشه، اون امر مقارنشه که شما دارید به این نسبتش میدید. مثل این هست که شما میگید جسمی حد نفسه سوادیت ندارد، سیاهی نداره، لیکن اگر مقرون شد به سواد به ذاتهی اسودیت پیدا میکنه. اگر مقرون شد به سواد که باز به ذاتهی نمیتونید رو متصفش کنید به اسودون. لذا مرحوم ملا صدرا میگه که ان الماهیات ما شمت رائحة الوجود، یعنی هیچ وقت بوی وجود بهش نمیرسه، هیچ وقت، ازلا و ابدا. خب وقتی شما گفتی الماهیت من حیث هیه وجود برش بار نمیشه، خب حالا بگو ما در ظرف وجود رو لحاظش میکنیم. خب در ظرف وجود که لحاظش کردید، موجودیت رو اگر بهش نسبت دارید میدید، مجاز است. موجودیت مال وجودش است، موجودیت مال عینیتش است. مثل موقعی که اسودیت رو به جسم نسبت میدید که مال سوادشه، نه مال خود، مال خود جسم است. به همین جهت وجود هرگز به خود نفس ماهیت نسبت داده نمیشه. خب مرحوم جناب شیخ چی میگه؟ میگه انسان موجود است بالامکان. این قضیه درست جهتش امکان است، لکن این جهت امکان لا یتغیر اما هو علی، برای اینکه امکان نسبت محمول به موضوع ذاتی این انسان است. انسان وقتی که در نظرش بگیرید، به اعتبار اینکه خالی از ذاتش، از وجود و عدم، میتونه موجود باشه چون عدم در ذاتش نیست، میتونه معدوم باشه چون وجود در ذاتش نیست، هیچ کدوم در ذاتش نیست. پس شما میتونید از تحلیل ذات ماهیت امکان اتصافش به موجودیت و امکان اتصافش به معدومیت رو انتظار بکنید، میشه لایتغیر اما هو علی. تو آسمان برید همینجوره، تو زمین هم برید همینجوره، تو بهشت همینجوره، تو جهنم هم همینجوره، ته زمین برید همینجوره است، آسمان هم بریم هم همین جور است، هر جا که بریم همین جور است. این ماهیت انسان موجود است به امکان. این ضروری صدق است. ضرورت صدق شرط هر مقدمه برهان است، لکن این ضرورت صدق در مفهوم یقین اخذ کردن، به همین جهت به عنوان شرط مقدمه برهان بیانش نمی کنن. نمی گن یکی از شرایط مقدمه برهان آن است که ضروری و صدق باشد، اینو نمی گن. ضروری باشد را به یه معنای دیگه تفسیر میکنن که الان عرض میکنم، یه معنای دوم، به این معنای دوم معناش میکنن که الان دربارش صحبت میکنم. این معنای اول را در اون مفهوم یقین اخذش کردن، گفتن شرط مقدمه برهان این است که یقینی باشد. بعد میگیم خب یقینی باشد یعنی چی؟ میگن یعنی جزمی باشد، مطابق با واقع باشد، لایتغیر اما هو علیه باشد، یعنی ضرورت صدق داشته باشد. این سه قید را در یقین منطقی اخذ میکنن، میگن اگر این سه قید را داشته باشد، اون قضیه قضیه یقینی منطقی است، و الا اگر این سه قید را نداشته باشد، یقین منطقی نیست. جذب بهش تعلق نگرفته باشد، مطابقت نداشته باشد، قابل تغییر باشد، این قضیه یقین منطقی بهش تعلق نمیگیرد.
به همین جهت شیخ میگه اصلا قضایای جزئیه یقین منطقی بهشون تعلق نمیگیرد. چرا؟ برای این قضیه جزئیه شما میگید زیدون موجودون، خب این زیدون موجودون الان موجودون، فردا شاید موجود نباشه، فردا دیگه شاید موجود نباشه آقای زید خارجی، ممکنه معلوم باشه. اما اگر یه وقت گفتید زید با وجود شرایط وجودش موجودون به ضرورت دائمن، با وجود شرایط چی؟ وجودش، اون وقتی دیگه قضی از حالت شخصی بودن به جزء بودن خارج میشه. هر موضوعی با وجود شرایط وجودش موجود است به ضرورت، دیگه ربطی به آقای زید نداره. اما اگر قضیه رو بردیم به آقای زید، این یقین منطقی بهش تعلق نمیگیره، نمیگیم یقینش مطابق با با گذر داره، دو تا سایه با چهار اینجوری آب در دمای 100 درجه در دمای 100 درجه به جوش میاد. اگر این شد یک قضیه لایه تغییر اما هو علی چه قانون، اگر نه یه قانون نیست چه یک قضیه تجربی که ارزش دارد تا وقتی که معارضی پیدا نکرده است. خب پس ضروری یه معناش ضروری و صدق است، این معنای اول. معنای دوم قضیه موجهه ضروریه. شیخ در برهان شفا در صفحه همون 120 که عرض کردم میگه چون ما شرط کردیم که مقدمه برهان باید ضروری و صدق باشد، خب اگر یه قضیه جهتش ضروریه باشد، در واقع ضروری و صدق بودنش تو جهت قضیه اومده. شما وقتی که میگید مثلا انسان متعجب است به ضروره، وقتی که میگید انسان متعجب است به ضروره، یعنی لا یتغیر عما هو علیه. پس این که میگیم مقدمه برهان باید ضروریه باشد، یعنی قضیه ضروریه باشد، به اعتبار این است که قضیه ضروریه چی؟ لا یتغیر عما هو علیه، از اون چه که هست تغییر پیدا نمی کند. پس به اعتبار اینکه قضیه ضروری یکی از مصادیق ضروری و صدق است، در منطق چی کارش کردن؟ شرطش کردن. لکن دو نکته باید درش لحاظ بکنیم. نکته اول این است که این ضروریه موجهه در جای شرط است که شما توی نتیجه غرضتون این باشد که بگید محمول از این موضوع سلب نمی شود هرگز، یعنی نتیجه رو هم بخواد چی بگیرید؟ ضروریه بگیرید. ولی اگر نتیجه بخواد ممکنه باشه، خب لزومی نداره. شما در مقدمه بگید انسان موجود است بل امکان، هر موجودی مثلا بالفعل است بل امکان، انسان بالفعل است بل امکان، اینو میخواد شما نتیجه بگیرید. نمیخواد بگید انسان بالفعل است به ضروره، که میخواد بگید انسان بالفعل است بل امکان. اگه بخواد بگید انسان بالفعل است بل امکان، لازم نیست مقدمات ضروریه باشن، یعنی موجهه ضروریه باشن، میتونن ممکنه باشن، میتونن هر قضیه باشن، ولی فعلیه نباید باشن. این خیلی نکته جالبی که شیخ گفته فعلیه نباید باشه، اصلا فعلیات تو مقدمات برهان نباید بیاد. این که بگید نقدن آقای زید موجود است، نقدن انسان موجود است، خب نقدن انسان موجود است ما نمیتونیم از توش قاعده در بیاریم. موقعی میتونیم قاعده در بیاریم که شما بگید انسان مستند به علل وجودش موجود است به ضرورت، اون وقت میتونیم بگیم این شد یه قاعده کلیه، همیشه همینجور است، هر وقت همینجور است، هر چیزی مستند به علت تحققش موجود است به ضرورت. ببینید تبدیل به یه قاعده میشه. قضیه اگر قضیه فعلیه شد، فعلیه یعنی خارجیه، فرش شبان موجوده باش نمیشه کاری کرد، در موجود است، دیوار موجود است، نمیشه از توش ضابطه علمی در آورد، تو علوم قانونمند نمیشه از توش استفاده کرد، میشه باهاش زندگی کرد. اما اگه فعلا موجود میشه روش نشه، فرداش تو شاید موجود باشه شاید موجود چی؟ نباشه. فردا شما نمیتونید قاعده نسبت به فردا بدید بر اساس اینکه فرش امروز موجوده، بر اساس اینکه فرش امروز موجوده نمیتونید درباره فردا حکم بدید. اما اگر گفتید تونستید یه این فرش موجودت رو از حالت فعلی بودن خارجش بکنید، تبدیلش کنید به یک قاعده امکانی، بگید فرش موجود است به امکان، ذات فرش موجود است به امکان، فردا هم موجود بل امکان امروز به ذات، فردا هم موجود است چی؟ بل امکان.
یعنی ذاتش موجود است بلا امکان.
پس این فرش فردا موجود است
چی؟ بلا امکان. این حرف میتونید بزنید فردا حتما این فرش موجود است بلا امکان، یعنی ممکنه موجود بشه، ضرورت عدم نداره. اگه ضرورت عدم داشت که الان موجود نبود.
شما براشت مفضل هم از بیده استفاده کنید، موجه فعلی هست ولی خب تو مقدمه قرآن اشکال نداره به کارش ببرید. مثلا یه قاعده کلی استفاده میکنیم، میگیم که مثلا انسان موجود است بالفعل فی عهد لازمه ثلاثه است، حالت عدم خارج شده و فعلی به صورت گرفته و کل مکان کذاله که فعال است به ممتنه و لسان است به ممتنه. الان این قرآن هست یا قرآن نیست؟
خب شما لازم نیست، شما ممتنع بودنش رو از خود ماهیت انسان در میارید دیگه، چون بلفل نمیتونه بلفل بلفل بودن درسته لیس ممتنع رو میتونه اثبات بکنه، حرف درسته، یعنی از بلفل بودن میتونه لیس ممتنع رو برداشت بکنه، اما هر چیزی که موجود باشد البته لیس ممتنع هست. یعنی احتیاج به بگم قیاسش یه قیاس تنبیهی میتونه باشه، اما یه قیاس تبیینی بخواد باشه، یعنی شما بخواید بگید که ما باید یه زمینه بهش بکنیم تا این نتیجه رو برسیم. شما هر چیزی رو گفتید موجود و امکان عام داره، چون امکان عام اهم از فعلیت و ضرورت و دوام است.
چون به حال ما اصلا کار نداریم حالا امکان عام توش بشه، به حال این فعلیت هست یا فعلیت نیست. اگه من این جور قضیه رو کار بردم با وصف فعلیت در این قضیه برهان صرف، یعنی بخواد
بگیم برهان از هم اشکال بدا میکنه؟ نه، بگیم برهانش تنبیهی است دیگه، تبیینی نیست.
یعنی چی تنبیه است؟
یعنی اگر این برهان رو هم تشکیل ندیم، اگر فرض رو بر این بگیریم که امکان عام عام از فعلیت هست، عام از وجود است، هر جور پرسید موجود است، امکان عامش ثابت است دیگه، چون امکان عام عام از فعلیت است دیگه، عام از ضرورت است. خدا هست؟ بله، پس ممتنع نیست، چون لیس ممتنه که امکان عام است، عام از جهات دیگه است. ضرورتش اثبات بشه امکان عام داره، فعلیتش اثبات امکان عام داره، هر چیزی که اثبات بشه امکان عام ثابت میشه. بخوام بگیم برهان، یه برهان تنبیهی داریم یه برهان تبیینی داریم. برهان تبیینی یعنی علم جدیدی به ما میدهد، برهان تنبیهی یعنی علم جدیدی به ما نمیدهد، ما رو متنبه به یک مطلب میکند. استدلال مباشر من ندیدم، یعنی اصطلاح و کتاب های منطقی مثل برهان اینها ندیدم، ولی این مطلب رو دیدم که برهان اگر بخواد، این همه این حرفایی که دارید بزنید همش مربوط به برهان است که بخواد به شما علم جدیدی بده، ولی اگر نخواد علم جدیدی بده، آیا برهان بر جزئیات بار می شود یا بار نمی شود؟ بله، برهان تنبیهی بر جزئیات بار می شود. یه اصلا تو فرمایشات شیخ هم هست، اصلا محل بحث هم نبوده. لذا بعضی ها وقتی مثلا در منطق میگن برهان بر جزئیات بار نمیشه، میان نقض هم میگن، یعنی چه برهان بر جزئیات بار میشه؟ اتفاقا بار میشه. زید انسان است، هر انسان این کاتر مثلا حیوان است، پس زید حیوان است. میگن این برهان یه برهان تنبیهی است. برهان تنبیهی یعنی چی؟ یعنی برهانی که شما توجه به این نکردید که کل ما یحمل علی الموضوع یحمل علی مصادیقه، مثلا قضیه معنیش همین است دیگه. یعنی شما میگید قضیه حمله یعنی چی؟ یعنی ما یقال علیه الموضوع یقال علیه چی؟ محمول. این قضیه است دیگه. حالا شما میگید چی کار میکنید؟ توجه پیدا میکنید، تذکر میدید به این که آقای زید یکی از مصادیق چیه؟ یکی از مصادیق انسان است. پس کل ما جرا علی انسان جرا علی زید. اینو برش جاری بده. اما یه علم جدیدی به شما بده که شما از این طریق بخواد به یه مطلب جدید برسید، علم جدید دریافت کنید، البته نیست، فقط به شما توجه میده نسبت به این مصداق به وقوع این قاعده کلی و امثال این مطلب. خب ضروریه، قضیه موجهه ضروریه. پس قضیه موجهه ضروریه اگر در مقدمه برهان شرطش کردن به این اعتبار است که قضیه موجهه ضروری یکی از مصادیق ضروری و صدق است، در این قضیه موجهه ضروریه این نکته رو در نظر مطرح کردیم که فقط در براهین شرط است که نتیجه بخوایم ضروریه باشد، اگر نخوام ضروریه باشد ممکنه بخوایم باشد، خب نتیجه میتونه باشد. پس این رو بنویسید، شرطیت ضرورت. یک، ضرورت به معنای دوام صدق شرط هر مقدمه برهان است. دو، ضرورت به معنای موجهه ضروریه شرط مقدمه برهان است با توجه به دو نکته. یک، فقط شرط براهی نیست که نتایج ضروریه از آنها مطلوب است. نتیجه ضروری از این مطلوب است، اگه نتیجه ممکنه مطلوب باشد نه، میتونه ممکنه در مقدمه قرار بگیرد. دو، نکته دوم این است که جناب شیخ فرموده است که ضروری که در کتاب قیاس مطرح میکنیم، در کتاب القضا یا مطرح میکنیم، خب اقسام میداره، میتونه ضروری ذاتیه باشه، میتونه ضروری وصفیه باشه، میتونه اقسام مختلف ضروری در کتاب قضایا مطرح شده، در موجهات مطرح شده، اقسام مختلف داره. اما در اینجا در کتاب برهان وقتی که میگیم برای به دست آوردن نتیجه ضروری مقدمه باید ضروری باشه، مرادمون اون ضروریه است که محمول برای موضوع ضرورت دارد مادامی که این موضوع متصل به این وصف عنوانی است. حالا این وصف عنوانی میخواد یه وصف ذاتی باشه، مثل انسان، کل انسان کذا متعجب، میخواد اون وصف عنوانی یه وصف عنوانی عرضی باشه، مثل کل کاتبن متحرک الاصابع، هر کدوم میخواد باشه. چرا؟ شیخ گفته سر مطلب این است، بعضی از قضایا هستن که ضرورتشون ضرورت ذاتی است، محمول برای ذات موضوع ضرورت دارد، لیکن قضیه ضرورت ذاتی متصف مشروط است به مادام از ذات موجودن. میگن قضیه ضروری آن است که محمول برای ذات موضوع ضرورت دارد مادام از ذات موجودن. شیخ میگه که گاهی از مواقع ذات موجوده، لیکن تحولی در او به وجود آمده که بر اساس اون تحول محمول دیگه برای موضوع ضرورت ندارد. بعد مثال میگه، مثلا فرض بکنید که شما میگید کل انسان متعجب به ضرورت مادام از ذات موجودن، مادام از ذات انسان موجودن. بعد ما از شما سوال میکنیم مادام ذات انسان موجودن، یعنی ولو این وصف انسانیت را نداشته باشد؟ اگر شما بگید نه، به شرطی که وصف انسانیت را چی؟ داشته باشد. تا گفتید به شرطی که وصف انسانیت را داشته باشد میشه ضرورت وصفیه، ما هم همینو میگیم، ما هم میگیم ضرورتش باید ضرورت وصفیه باشه. اگر بگید نه، مادام از ذات موجودن ولو وصف انسانیت را از دست بدهد، میگیم نه اینجوری نیست، ممکن است این موضوع وصف انسانیتش رو از دست بده، بشه بقرون، بشه غنمون، بشه جسمون، بشه هر چیزی، این محموله که متعجبون هست دیگه برای ضرورت نداشته باشه، نه تنها ضرورت وجود نداشته باشه بلکه ضرورت سرد داشته باشه. شما دارید میگید که محمول برای ذات موضوع ضرورت دارد مادام از ذات موجودن. میگیم اگر به این کیفیت بگید، بگید مادام از ذات موجودم ولو بس از دست بره، میگه ما اگر ولو بس از دست بره گاهی از مواقع ممکنه محمول برای موضوع دیگه ضرورت نداشته باشه، ضمانت برای بقا ضرورتش وجود ندارد. شما میگید مادام از ذات موجودن، اگر منظور مادام از ذات موجودن با همین وصفی که دارد که وصف انسانیت باشه، خب این درسته، قضیهش هم میشه قضیه وصفیه. ما هم بهش به این قضیه میگیم وصفه. اما اگر بگید نه ولو وصفه انسانیتش از بعد از دست بره، میگیم خب وصفه انسان از دست بره ممکنه محمول هم دیگه براش ضرورتی نداشته باشه. پس اگر ما بخوایم در کتاب برهان میخ را محکم بکوبیم و گزاره های ما ضمانت واقع نمایی داشته باشد و حالت قانونی پیدا بکنند، لایقا اگر هم ما علی باشد، باید بگیم اگر بخواد این نتیجه ضروری بگیرید باید مقدمات ضروریه وصفیه باشن. ضروریه وصفیه باشن یعنی چی؟ یعنی ببینید محکوم برای موضوع ضرورت دارد مادامی که مشروط به این وصف عنوانی هست. حالا وصف عنوانیش ذاتیت این مادامی که این ذات وجود داشته باشه، نه ذات دیگه‌ای. تمایل پیدا کنم به ذات دیگه اونه، همین ذات با همین. اگر که متصف به یه وصف عنوانی عرضی، یعنی مادامی که این وصف عنوانی داشته باشد، کل نکات متحرک و تصاحب مادام کاذب هم وقت تا وقتی که این کاذبیت را داشته باشه. اگه کاذبیت را نداشته باشه اونجا ما ادعای ضرورت تحرک دیگه نمی کنیم. شیخ گفته به خاطر اینکه این مسئله پیش نیاد منطقی ها شرط کردن که مقدمه برهان در جایی که نتیجه میخواییم ضروریه باشد، مقدمه برهان باید ضروریه وصفیه باشد. فقط ضروریه وصفیه به درد برهان میخورد، دیگه ضرورت ذاتیه به درد برهان نمیخورد. باید وصفیه باشد یا اونجا که وصفیه برمیگرده مثل وقتیه. وقتیه هم در واقع وصفیه است. تمام قضایایی که به نحوی به وصف برمیگردن اینا میتونن مقدمه برهان باشن در جایی که نتیجه میخواد نتیجه ضروریه باشد.
چرا
چه قیمت رو خودش کار باید نکردن؟ حرف حسابی داری؟ قضیه ضروریه مطلوب در برهان ضروریه وصفیه است. چرا؟ آره دیگه، خب همه حرفا رو که نزده، شاید هم تو سفیدیاش. شیخ البته گفته ما نظراتمون رو تو برهان شفا نگفتیم. آره ظاهرا. خب این تیکه رو بخونیم بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. قال والاولیو هو المحمول لا بتوسط غیره. خب اولی آن محمولی است، هو اون چیزی است، یعنی هو الذی یحمل علی موضوع. اون اولی اون چنان محمولی است که حمل می شود بر موضوع، لا بتوسط غیره، نه به واسطه غیر موضوع، به واسطه غیر موضوع نباشد، با خود موضوع محمول برش بار بشه، که این در واقع تعریف مقدمه اولیه میشه، یعنی قضیه اولی، یقینی اولی. اونجاها در صفحه 320 پاراگراف آخر مرحوم علامه فرمودن و نعنی بالاولی ما یحمل لا بواسطه امر اعم، میشه محمول اولی. پس این تعریف محمول اولی است، این تعریف قضیه اولیه است. ول کلیه ها هنا، خب بحث از کلیه انشاءالله توفیق بشه جلسه بعد دربارش باید بگیم. فقط عبارتهایی که درباره ضروری گفتیم رو بخونیم بعد کلی رو انشاءالله عرض میکنیم. میگه کلی که در اینجاها میگیم بله کل جنس القریب و الفصل و العرض ذاتی الحقیقی على النوع، مثل حمل جنس قریب بر نوع. خب حمل جنس قریب بر نوع احتیاج به واسطه دیگه نداره، ولی جنس بعید احتیاج به واسطه دارد. یعنی شما اگر بخواید بگید الانسان و جسمون، باید بگید لانه حیوان، چون حیوان جسم نامی حساس و متحرک الاراده است. پس اگر میگید الانسان و جسمون لانه حیوان، واسطه خورد، واسطه در اثبات خورد. فصل قریب هم و همین کیفیت، باز اگر فصل بعید بخواد باشه باز واسطه میخوره. اگر بگید الانسان و حساس و متحرک الاراده، باید بگید لانه حیوان. اگه بخواید بگید الانسان و یه محمولی برش بار بکنید، لعنه انسان، باید جنس قریب و فصل قریب. الانسان و حیوان لعنه انسان، چون انسان حیوان ناطقه. الانسان و ناطقون لعنه انسان، چون انسان حیوان ناطقه دیگه. عرض ذاتی حقیقی، عرض ذاتی حقیقی یعنی همون عرض عرضی ذاتی بالملل اخص، همونی که یحمل و علی الموضوع لماهیته، همونی که بهش گفتیم عرضی ذاتی بالملل اخص. ایشون تعبیر کرده به عرضی ذاتی حقیقی در مقابل اون دوتا معنای دیگهی که اونا هم بهشون میگیم عرضی ذاتی، ولی حقیقی بهشون نمیگیم. والکلی ها هنا ان یکون المحمولو، کلی که در اینجا ها میگیم شرط مقدمه برهان آن است که کلی باشد. کلی که در اینجا ها میگیم سه قید داره: یک، معقولا علی الکل، این یک. دو، فی جمیع الازمنه. سه، حملا اولیا، یه حمل اولی باشد، نه محمولش اولی باشد ها، چی؟ حملش اولی باشد. حملش اولی باشد یعنی همین اولی که الان اینجاها شرح دادن، یعنی قضیه اولی باشد، مقدمه اولیه باشد. میگه وقتی که میگیم یکی از شرایط مقدمات و برهان آن است که کلی باشد، یعنی این سه شرط را حتما داشته باشه: معقول علی الکل باشد، فی جمیع الازمنه باشد، حملش هم یه حمل اولی باشد، یعنی قضیهش قضیه اولیه ذاتی باشد، قضیه اولی باشد، مقدمه اولی، یقینی اولی، از اولیات باشد، بدیهی اولی باشد. این سه شرط رو باید داشته باشد که انشاءالله فردا مفصل درباره همین حمل اولی انشاءالله توضیح میدیم. خب ببینید، به ما انه انسان یعنی به ما انه حیوان و ناطقان، به ما انه حیوان و ناطقان شما میتونید متعجب رو بار کنید، قبول میکنید، چون انسان چیزی غیر از حیوان و ناطقان نیست، انسان اجمال از حیوان و ناطقان تفصیلشه. خب نطق واسطه میشه، خب نطق خودش جزئی از انسان است دیگه، یعنی شما خود انسان رو که واسطه قرار، انسان که خود موضوع است، اگه واسطه قرارش بدید، به تعبیر دیگه انسان تفصیلی را که واسطه قرار بدید، محمول دیگه احتیاج واسطه ندارد. یعنی حیوان و ناطقون رو اگر واسطه قرار بدید دیگه احتیاج به هیچ واسطه ندارد. اگه به واسطه متعجب بار نشده باشد ها، الانسان متعجبون، آره دیگه، آره، اینو به عنوان یه قضیه اولی میگیرنش، میگن برای اینکه شما حملش میکنید بر انسان، به ما انهو این حیوان ناطقون، چون هر محمولی که بار میکنید ممکنه یا به جهت جنسش باشه یا به جهت فصلش باشه، به جهت یکی از این دوتا باشه. میگن اگر به جهت فصلش باشه، چون فصل مساوی با نوع است، و همین جهت شما در واقع اگر محمول را به واسطه فصل حملش کردید بر انسان، در واقع به جهت خود انسان بارش کردید. اگه به جهت جنس باشد، جنس نه، جنس عام از انسان است، آره، لذا اگر واسطه حیوان باشه میشه عام، اون بدیهی نیست. اما اگر به جهت ناطق باشه، خب ناطق در واقع متمم الانسان است، یک انسان، وقتی گفتید ناطقون، انسان چی میشود؟ تمام میشود. لذا اگر واسطه جنس فصل باشد، میگن واسطه در واقع نخورده خود انسانیت، چون با ناطقه تموم میشه. اما اگر نه حیوان باشد، خب حیوان عام است، میتونه انسان باشه، میتونه بقر باشه، میتونه غنم باشه، لذا به واسطه انسان به ما هو انسان نیست. چی گفتم؟ و ضروری، خب وقت تمام شده، ان شاء الله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.